پیش از چاشت به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان با سلام گرم شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امیدوار هستم روز خوشی داشته باشین و برنامه خوش را هم با هم بگذرانیم. تا ساعت 12 با شما خواهم بود و در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت و گزارش ها و مطالب جالب هم داریم. برنامه های هفتگی انتخاب هفته و همچنان برنامه از اظهر شریف را هم با شما در همین ساعت داریم و در یک گزارش جالب میشنوید که سازمان فرهنگی یونسکو وابسته به سازمان ملل متحد تصمیم گرفته تا در سال 2013 غزنی را به حیث مرکز ثقافت و تمدن کشورهای اسلامی مسمى سازه. گزارش ها مطالب جالب دیگه هم داریم و اما ساعت را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم که مقیم نایب پیشکش میکنه.
مقامات ناتو میگویند روز گذشته در حملات افراد مسلح مخالف در افغانستان 3 عسکر نیروهای بین‌المللی و 1 افسر نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. یک مقام بلند رتبه آمریکایی میگوید برای خونسا ساختن و از بین بردن ماین‌های جابجا شده در افغانستان و سایت و تجهیزاتی را به ارزش 3 میلیارد دلار به این کشور انتقال می‌دهد. رسانه‌های خبری آمریکا گزارش می‌دهند 10 تن نکه به جاسوسی برای روسیه اقرار کردن در یک تیاره امریکایی به روسیه فرستاده شدند. یک اداره بین‌المللی میگوید در ظرف 2 سال گذشته فساد اداری در افغانستان 2 برابر افزایش یافته است. این موضوع در سروی که از سوی اداره بین‌المللی به نام انتگریتی واچ صورت گرفته است و نتایج آن دیروز به نشر رسید آمده است. این اداره به سطح جهانی در مورد فساد اداری تحقیق میکند. در گزارش اداره بین‌المللی انتگریتی واچ آمده است که افغان‌ها در سال 2009 میلادی حداقل 1 میلیارد دلار رشوه دادند. این سروی در نتیجه گفتگو امرا با 6500 نفر انجام یافته است. در گزارش آمده است که از هر 3 نفر که پرسیده شده 2 تن آنها گفتند که برای اجرای کارشان در ادارات مجبور به پرداخت رشوه شدند. بیشتر از مناصفه این افراد گفتند که یکی از عوامل افزایش قدرت طالبان موجودیت فساد اداری می باشد. انتگریتی واچ می گوید فساد اداری در افغانستان تا حد افزایش یافته است که حتی بازسازی و تلاش های بین المللی را برای تامین ثبات در این کشور به تهدید مواجه ساخته است. یک مقام بلند رتبه آمریکایی میگوید برای خونسا ساختن و از بین بردن ماین‌های جابجا شده در افغانستان و ساحل و تجهیزات را به ارزش 3 میلیارد دلار به این کشور انتقال می‌دهد. اشتن کارتر معاون وزارت دفاع آمریکا در امور تکنولوژی میگوید با این اقدام قابلیت خونسا سازی ماین‌ها در افغانستان دو برابر می‌شود. آقای کارتر گفت در جمع این تجهیزات موترهای زرهدار ثقیل با وسایل کشف ماین‌ها و سایر مهمات شامل می‌باشند که در ماه‌های آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. هزار تن از ماهران کشف و خونسا سازی ماین‌ها نیز به افغانستان اعزام می‌گردند. و مقامات ناتو میگویند روز گذشته در حملات افراد مسلح مخالف در افغانستان 3 عسکر نیروهای بین‌المللی و 1 افسر نیروهای امنیتی افغان کشته شدند. ناتو همچنان گفته است که پریشب در شرق افغانستان شخصی را دستگیر کردند که مواد و وسایل تهیه بم را به طالبان مساعد میکرد. ناتو گفت یک عسکر آمریکایی دیروز در شرق افغانستان در یک حمله مخالفین کشته شد و 2 تن دیگر آنها که هویتشان افشا نشدهاند در جنوب افغانستان در نتیجه انفجار بم کنار سرک هلاک گردیدند. از سوی دیگر محمد گل مسئول اداره استخبارات در غرب کابل و یک تن از محافظین وی دیروز هنگامی که از وظیفه‌اش به منزلش روان بود در یک کمین افراد مسلح مخالف کشته شد. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید مذاکرات هسته‌ای با آمریکا را اثر میگیرد. محمود احمدی نژاد که در نایجیریا پس از اجلاس کشورهای D8 یا کشورهای رو به انکشاف صحبت میکرد گفت واشنگتن باید اولا موقف خود را در قبال استراتژی هسته‌ای اسرائیل روشن سازد. گمان می رود که اسرائیل یگانه کشور دارای سلاح هسته‌ای در منطقه می باشد. رسانه های خبری امریکا گزارش می دهند 10 تن که به جاسوسی برای روسیه اقرار کردن در یک تیاره امریکایی به روسیه فرستاده شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس از قول پلیس میگوید این افراد به سوی مسکو در پروازند. یک محکمه در شهر نیویورک حکم کرد که این 10 تن جاسوس از امریکا اخراج کردند. آنها در محکمه اعتراف کرده بودند که برای روسیه جاسوسی میکردند. از سوی دیگر گزارش ها میرسانند که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه 4 نفر متهم را که به جاسوسی برای کشورهای غربی در روسیه زندانی بودند فکرد. این تبادله یه جاسوسان بزرگترین تبادله از این نوع می باشد که بعد از جنگ سرد میان امریکا و روسیه صورت می گیرد. جاسوسان روسیه در هفته گذشته در امریکا گرفتار شده بودند. مسوده فیصله شورای امنیت ملل متحد حمله که را که باعث غرق شدن یک کشتی جنگی کره جنوبی شده محکوم کرد. اما در مسوده گفته نشده است که مسئول این حمله کره شمالی بود یا نه. قرار است امروز روی این مسوده رایگیری صورت گیرد. کوریای جنوبی کوریای شمالی را به انجام این حمله متهم کرد که در ماه مارچ گذشته رخ داد و در نتیجه آن 46 عسکر بحری کوریای جنوبی کشته شدند. کوریای شمالی هشدار داده است که هر نوع اقدام از سوی شورای امنیت پاسخ نظامی خواهد داشت. در حدود 5000 بوسنیایی دیروز به سمت شمال غرب بوسنیا از قریه نیزوک تا شهر سربرنیتس با طی مسافه 11 کیلومتر راهپیمایی را آغاز کردند. آنها مطابق پلان روز یکشنبه به شهر سربرنیتس می رسند و در 15 سال روز قتل عام بوسنیایی ها توسط نیروهای سربی اشتراک می کنند. سربرنیتس در آن زمان یک منطقه با امن تحت نظارت ملل متحد بود که از سوی نیروهای سربی مورد حمله قرار گرفت و نیروهای ملل متحد نتوانستند که جلو قتل عام را بگیرند. در این منطقه در سال 1995 میلادی 800 مرد مسلمان کشته شد. راهپیمایان روز یکشنبه 800 تن را که از یک قبر دستجمعی کشف را به دست آمده به خاک می سپارند.
جام جهانی 2010 میلادی
و تیم‌های فوتبال آلمان و یوروگوئی فردا با سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در برابر هم قرار می‌گیرند. این دو تیم برای رسیدن به مقام سوم در جهان با هم مساف خواهند کرد. آلمان که خیلی امیدوار به قهرمان شدن در جام جهانی امسال بود در مقابل اسپانیا شکست خورد و نتوانست به دور فاینال یا نهایی راه یابد. یوروگوئی همچنان در برابر هلند شکست خورده و از رسیدن به مقام قهرمانی محروم شد. همچنان قرار است روز یکشنبه 11 ماه جولای تیم‌های هلند و اسپانیا برای رسیدن به مقام قهرمانی در جام جهانی با هم مساف کنند. به این صورت در تاریخ مسابقات جام جهانی هلند و یا اسپانیا برای نخستین بار قهرمان خواهند شد. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از مقیم نایب شنیدید. ساعت 11:08 دقیقه با وقت افغانستان است و در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل می شنوید. مقامات افغان میگویند اعضای حزب اسلامی اطلاعات استخباراتی درباره طالبان را در اختیار نیروهای امنیتی افغان میگذارند. سازمان یونسکو تصمیم گرفته است غزنی را در سال 2013 به حیث مرکز ثقافت و تمدن اسلامی بشناسد. در ولایت فاریاب دهقانان از نوع بیماری نباتی موسوم به مگس خربوزه خسارمند شدند.
مگس خربوزه سخت مرا پریشان ساخته. امسال تو تصور میره ما هیچگاه خربوزه به دست آورده نتانیم.
در پهلوی گزارش ها مطالب دیگر برنامه های از اظهر شریف و عدم تشدد را هم داریم و در برنامه انتخاب هفته خبرساز و شخصیت ای هفته رادیو آزادی را به شما معرفی خواهیم کرد. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان، یک بار دیگه شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوش شما را داره. میپردازیم به نخستین گزارش. مقامات افغان میگویند اعضای حزب اسلامی اطلاعات استخباراتی را درباره طالبان در اختیار نیروهای امنیتی افغان میگذارند. این در حالی است که اخیراً میان نیروهای حزب اسلامی و طالبان در شمال افغانستان برخورد مسلحانه هم صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در گزارش از مقیم نایب.
قماندان قول اردوی شماره 909 شاهین در شمال افغانستان جنرال مراد علی مراد به خبرگزاری رویترز گفته است در ولایت‌های قندوز و بغلان افراد وابسته به حزب اسلامی اطلاعات استخباراتی را درباره عملیات و مخفیگاه‌های طالبان در اختیار نیروهای افغان می‌گذارند. جنرال مراد میگوید این اطلاعات مؤثر بوده و به نیروهای افغان کمک کرده است تا آنان را که امنیت را مختل می‌سازند از بین ببرند. همچنان یک مقام برجسته حکومتی در شمال افغانستان این اظهارات جنرال مراد را تایید کرده است. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده به رویترز گفته است که در بدل دریافت این اطلاعات به اعضای حزب اسلامی پول پرداخته می شود. حزب اسلامی در پهلوی طالبان و شبکه حقانی گروهی است که بر ضد نیروهای افغان و خارجی در مناطق مختلف افغانستان می جنگند. این گروه بیشتر در مناطق شرقی و شمالی افغانستان فعالیت دارد. به اساس گزارش ها اخیراً میان طرفداران حزب اسلامی و طالبان در شمال افغانستان برخورد نیز رخ داد که این عمل نشانه بروز اختلافات میان دو گروه پنداشته می شود. مذاکرات حکومت افغانستان با اعضای حزب اسلامی بدون نتیجه به پایانش رسید و حزب اسلامی اعلان کرد که پس از تعیین ضرب العجل خروج نیروهای خارجی از افغانستان درباره ادامه مذاکرات صلح غور می کند. اما طالبان روی موقف پیشین خود تاکید کرده و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند طالبان وارد مذاکره صلح با حکومت نخواهند شد. خبرگزاری رویترز در همین گزارشش از مسئول روابط عامه نیروهای ناتو در شمال افغانستان دگروال واین شانکس نقل قول کرده که گفته است نیروهای بین‌المللی از منابع مختلف اطلاعات استخباراتی را به دست آوردند. وی از سخن گفتن درباره منبع مشخص انکار کرد.
شنیدید که مقامات افغان میگویند اعضای حزب اسلامی اطلاعات استخباراتی را درباره طالبان در اختیار نیروهای امنیتی افغان میگذارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 بشنوید. تا لحظات بعد در گزارش مفصلی خواهید شنید که سازمان یونسکو تصمیم گرفته است غزنی را در سال 2013 به حیث مرکز ثقافت و تمدن اسلامی بشناسد. در ولایت فاریاب دهقانان از نوع بیماری نباتی موسوم به مگس خربوزه خسارمند شدند. مگس خربوزه در سال روان زارعین ولایت فاریاب را شدیداً متضرر ساخته است. دهقانان این ولایت میگویند حشره مضر به نام مگس خربوزه از 8 سال به این سو همه ساله با از بین بردن حاصلات خربوزه خسارات زیادی را به آنها وارد کرده است. مسئولین امور زراعت این ولایت نیز با تایید این مشکل از تخریب 40,000 هکتار زمین زراعتی توسط این مرض در سال روان خبر می‌دهند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در مورد گزارش دارد از ولایت فاریاب که با سخنان یکی از دهقانان آغاز می‌شود.
نام محمد یوسف، یک تن از دهقانان قریه ینگی ولسوالی پشتینکوت. 6-7 سال میشه می مگس خربوزه سخت ما را پریشان ساخته. همه ساله غنیمت بود که همتون بعدس می آوردیم از حاصلات خربوزه خود. این سال ای تو تصور میره ما هیچگاه خربوزه بعدس آورده نتانیم. تمام همی دهقان ها به تشویش هستند به خاطر از اینکه تمام نفقه و روزگار زندگی خود از همی بعدس می آوردن. این حال دیگه این خربوزه ای که 1% هم به حاصل خود بعدس آورده نمیتونن. میبره برده رایسته. ما پار سال نتانسته بودیم اونقدر یک خربوزه یه بدست آورده باشیم. این سال از او بدتر است. تقاضای ما همی است که دولت بر ما یک همکاری بکنه، یک راهی را نشان بده ما از این بلا و آفت نجات بیابیم.
با این حال مسئولان اداره زراعت فاریاب با تایید گفته های دهاقین میگویند در سال روان به اثر بروز مگس خربوزه 4 برابر پالیزارهای زارعین از بین خواهد رفت.
ما طور تخمین گفته میتونیم تقریبا 40,000 هکتار زمین بر فعلا دمی به شمول کوهستان‌ها خدمات قرمه صاحب فالیزکاری ما را مگس خربوزه متضرر میساز، چون همه روزه سر کار ما دسا هست، مگس خربوزه نسبت به سالهای گذشته بی‌نهایت زیاد است. ما از این طرف که این خربوزه خودش یک کشکراب پیسه نفت است، خیلی ها نگران هستیم، ما خیلی ها از این ناحیه مضطرب هستیم، نگران هستیم و این را به تمام شنوندگان رادیو آزادی میگیم و امسال خساره خربوزه نسبت به سال گذشته ممکن 4 برابر اضافه تر باشه در سطح فاریاب.
آقای کاتب همچنان میگوید جهت جلوگیری از هجوم مگس خربوزه از مجادله میخانیکی کار گرفته و خریطه هایی که از تکه آماده شده است بعد دسترس دهقین قرار دادند.
برای فعلا ما 6000 خریطه را از طریق کارمندان فنی و مسلکی مدیریت فاز نباتات به اختیار دهقین طور نمونوی گذاشتیم. صرف مامورین میرن یک ذهنیت میدن آیا امی خریطه کردن موثریت داره یا نه، بعد از اینکه دیدن اگر موثر واقع شد اینا میگن برادر محترم شما خودتان بعد از این دپای خود استاد شوین، اینم بهترین طریقه است خربوزهایتان خریطه بکنین. دهقین مراجعه میکنن، دهقین تقاضای دوا را دارن، دهقین مخالف این گپ هستند، اونا تقاضا میکنن که باید دوا توزیع شود. استدلالشان این است که فرضاً ما 100 سیر کابل یا 20 جریب زمین خربوزه داریم، ما میگه در عین وقت نمیتونیم که 20 جریب زمین خریطه بکنیم، این چقدر مشکل برای ما تمام میشه. میگه فقط یگانه راه کنترل دواست میگن دهقین.
و اما زارعین میگویند با خریطه نمیتوانند مگس خربوزه را نابود سازند. یک تن از دهقانان میگوید ما نمیتوانیم همه خربوزه ها را در داخل خریطه جاسازی نماییم.
نام ما هستیم. پالیز ما بسیار خوب پالیز شده و زیر خواهی یا آفت خداوندی پیدا شده، مگس چاری از زیر پیدا نکردیم، زراعت برای ما یک خلطه داده، این را خلطه کنیم، یک خلطه را ما در کدام در جریب زمین کدام از زیر خلطه کنیم، در این نه در خلطه رسته بیتانیم، ما دیگر در کشتکار خود رسته میتانیم. زحمتشان میسازد دیگر، زحمت یک سالی از این ها دیگر نمی آید ال ایالشان این نمی هست که این مگس از بین میبره. به هر دقانم 10 تا 20 تا خلطه داده، 10 تا 20 تا خلطه چی میشه؟ کدام از زیر خلطه کنه؟
و اما در مورد این که میتوان با استفاده از ادویه‌جات هم این حشره مضر را از بین برد، مدیر حفاظه نباتات درباره میگوید
دوا ما داریم، بی‌نهایت کافی ادویه داریم، اما امسال نظر به هدایت سوپروایزر تنظیم همه جانبه آفات ما دوا توزیع نمی‌کنیم. وزارت به این یقین است میگه دوا نقص داره، تأثیراتش دیرپاس سر خربوزه میمونه، بناهن مجادله میخانیکی دیگر طریقه ها همین خریده کردن که از شیوه‌های بهتر میدانن نسبت به استعمال دوا.
به گفته مسئولان اداره زراعت فاریاب، مگس خربوزه از جمله آفات طبیعی بوده که از 7 سال بدین سو در سطح انولا به مشاهده رسیده و همه ساله خسارات هنگفتی را برای زارعین به بار می آورد و تا هنوز اقدامات جدی از سوی مقامات زیرب در جهت نابود ساختن این حشره صورت نگرفته است.
گزارش بود در رابطه با این که در ولایت فاریاب دهقانان از نوع بیماری نباتی موسوم به مگس خربوزه خسارمند شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. ولایت غزنی یکی از ولایت‌های تاریخی افغانستان است که قرار است در سال 2013 یک بار دیگر هویت تاریخی افغانستان را در جمع کشورهای منطقه برجسته سازد. چنانچه سازمان فرهنگی یونسکو وابسته به سازمان ملل تصمیم گرفته تا در سال 2013 غزنی را به حیث مرکز ثقافت و تمدن کشورهای اسلامی مسمی سازد. دولت افغانستان به خاطر اعمار مجدد و شکوه بیشتر ولایت غزنی یک کمیسیون ویژه را تشکیل داده است تا در بخش‌های مختلف بازسازی این شهر تاریخی دست به دست هم داده و تا آن زمان در بازسازی و احیای مجدد ولایت غزنی سهم گیرند. حمید پژمان خبرنگار رادیو آزادی گزارش مفصلی در همین مورد تهیه کرده و از کابل فرستاده.
ولایت غزنی با داشتن آثار و آبدات تاریخی و اماکن مقدس به عنوان یکی از مراکز مهم تمدن اسلامی به شمار می‌رود. سازمان علمی فرهنگی یونسکو وابسته به ملل متحد تصمیم گرفته است تا در سال 2013 میلادی ولایت را به عنوان مرکز تمدن اسلامی مسمی کند. تلاش ها به هدف بازسازی شهر غزنی به خصوص آثار باستانیان به شدت جریان دارد. دکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد روند بازسازی در این ولایت توضیحات بیشتر دارد.
بعد از همه ماجراها و تباهیها و ویرانیهایی که غزنی دید، عظمتی که شهر مبارک غزنی داشت و حاصل دسترنج جسمی و فکری پدران شما بود. غزنی هرچند داغدار در 2013 پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود. امروز همگی ما و شما باید با سرعت بیشتر بدویم تا غزنی مبارکه بر سال 2013 آماده کنیم.
دولت افغانستان به منظور بازسازی این شهر تاریخی و با عظمت یک کمیته خاص را توظیف کرده و شماره از وزرای سکتوری وظیفه گرفتند تا همه متحدانه در بازسازی و آماده سازی ولایت غزنی اقدام کنند. انجینیر یوسف پشتون مشاور رئیس جمهور در بخش بازسازی و احیای مجدد میگوید حدود 100 میلیون دلار برای بازسازی آثار تاریخی ولایت غزنی اختصاص داده شده و تلاش صورت خواهد گرفت تا در موقع احیا و بازسازی آبدات تاریخی اصالت تاریخی و بنای تاریخی در این ولایت صدمه ندیده و محفوظ بماند.
پول به سه گروه مختلف باید سرمایه گذاری شود. گروه اولش که حفظ آبدات بسیار مهم است که 40-50 آبدات میشه که در داخل شهر است یا در منطقه شهری است. چیزی که بسیار مهم است زیربنای شهریش بسیار مهم است. سرکاس، آبرسانی است، دیگر خدمات است، سرسبزی است که واقعا شهر جای شوه که قابل گشت و گذار باشه و قابل پذیرایی میهمانان بسیار عالی رتبه باشه. ما غزنی را صرف برای یک هفته دو هفته جشن 2013 آماده نمیکنیم. از غزنی از نگاه تاریخی یک مرکز بزرگ ثقافت و مرکز توریستیک است. ما باید بر ازو به طور متداوم امکانات پذیرایی و میهمانی داشته باشیم. مثلا هتل‌های درجه 2 درجه 3 باید حداقل اینجا باشد.
مقامات وزارت زراعت میگویند طی سالهای جنگ به ساحات سرسبز ولایت غزنی صدمات زیادی وارد شده و با آنکه بند سلطان در ولایت غزنی یکی از منابع آبی جهت آبیاری این ولایت به شمار می‌رود، ولی آن وزارت برنامه‌هایی را به هدف سرسبزی ولایت غزنی روی دست دارد. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت در مورد بازسازی ولایت غزنی چنین میگوید:
در مسئله سرسبزی شهر غزنی وظیفه ما در جای کنا برای ما نشان میتن که این مناطق باید درخت شانده شود. مثل سرسبزی دهی است که درخت ولو که ما میم سالا بشانیم خدا باز باید تا سال 2013 شاید به وقت کلان نشه، اما بعض صورتش کوشش ما این خواد بود که اگر بتانیم درخت هایی که نسبتا کلانتر باشه از دیگه ولایت افغانستان که با ما به هوای غزنی بتانه توافق کنه بیاریم و در اونجا در اون نقاط بسیار مهم و کلیدی رأس کنیم. ما جدی سر این موضوع فکر میکنیم به خاطر که برای افغانستان بسیار مهم است ولایت غزنی.
کمیسیون موظف بازسازی ولایت غزنی میگوید ساحات مربوط به آبدات تاریخی ولایت غزنی به صورت پراگنده در شمار از ولسوالی ها وجود دارد که ایجاب میکند توسط سرکای متعدد به هم پیوند یابند، ولی این ارتباط با قیریزی نه بلکه با سنگفرش ها صورت خواهد گرفت. در این حال باشندگان ولایت غزنی نیز برای اجرای برنامه های بازسازی پیشنهاداتی دارند. اسدالله یکی از روشنفکران ولایت غزنی در مورد چنین میگوید:
دولت باید سرکای غزنی را جور کند، درخت و سبزه و ایگپایچ نیست شهر غزنی، توجه در شهر غزنی تا فعلا نشده. نزدیکترین ولایت کابل غزنی است که 120 منزل رایش است، ولی باید زیارتایش و سرکای و نای چیز توجه خاص نشده. خب بازم اکثریت جای بسیار کم کار شده، باید زیارتها را جور کنند. مرکز میراثهای جهان است، باید توجه صورت بگیرد جدی.
ولی یک تن دیگر از باشندگان ولایت غزنی به این عقیده است که نخست به امنیت توجه بیشتر گردد. این باشنده ولایت غزنی میگوید صرف با ایجاد امنیت برنامه های بازسازی تطبیق خواهد شد.
با تاسف بر شما بگویم که در قدم اول در شهر غزنی باید امنیت صورت بگیرد، در حالی که در 18 ولسوالی ولایت غزنی هیچ امنیت وجود ندارد. در حدود 8 سال هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ بازسازی صورت نگرفته، بخصوص در این وقت زمانی که در سال 2013 مرکز تمدن اسلام اعلان میشه این شهر غزنی و هیچ نوع کاری صورت نگرفته، هیچ نوع بازسازی. مزارایش به مشکلی و ایرانی خود قرار داره، آبادات تاریخیش شکل و ایرانی خود قرار داده.
مقامات امنیتی در ولایت غزنی ضمن تایید چالش‌های امنیتی این موضوع را وابسته به همسرحد بودن ولایت نارام افغانستان با ولایت غزنی عنوان می‌کنند، ولی می‌گویند وضع امنیتی در آن ولایت رو به بهبودی است و در آینده تلاش‌های بیشتری برای تامین امنیت ولایت غزنی روی دست دارند. جنرال خیالباز شیرزای قمندان امنیتی ولایت غزنی در مورد چنین میگوید:
وضع امنیتی در ولایت غزنی خوب است، به تمام ولسوالی ها رفت آمد کرده میتنیم. نسبت به اکثر ولایت افغانستان ما فکر میکنیم که غزنی بهتر است، خوب است، و در این اواخر تلفاتی که به دشمن در ولایت غزنی وارد آورده شدن ما فکر میکنیم که در 34 ولایت افغانستان و می پیمانه ضربات کوبنده با دشمن وارد نه آورده شده باشه. ما روز ده ها گزمه مشترک با قوه ایساف اجرا میکنیم.
به اساس گزارشات مقامات محلی در ولایت غزنی حدود 300 اثر تاریخی، شامل زیارتگاه ها، آبدات و تاریخی و اماکن مقدس وجود دارد. به همین سبب تصمیم اتخاذ شده تا زمان اعلام رسمی ولایت به عنوان مرکز تمدن جهان اسلام، حدود 50 آبده تاریخی تحت ترمیم و بازسازی قرار گیرد. پوهنمل غلام نبی فراهی، معین توریسم در وزارت اطلاعات و فرهنگ، در مورد جلب سیاحین و همچنان توجه به این عرصه چنین میگوید:
غزنی یگانه ولایت افغانستان است که از هر جهت این ظرفیت و این امکانات دارد. اهمیت عمده و اساسی از این نقطه نظر است که در غزنی آثار بی‌نهایت زیادی فرهنگی غنامندی موجود است، چه از دوره اسلام چه قبل از اسلام. آبهای استاده غزنی، صنایع دستی غزنی، تولیدات داخلی غزنی، مهمان نوازی مردم غزنی در ذات خود بزرگترین جاذبه برای سیاحین و توریست هاست. از لحاظ سیاحت و توریسم بزرگترین جاذبه را ولایت غزنی خواهد داشت.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ میگویند در کنار ده ها آبده تاریخی ولایت غزنی، کار توسعه و قیرزی جاده ها و تحسین آن شهر به شکل بهتر نیز روی دست است و صنعت کاشیکاری به عنوان یگانه مردم غزنی دوباره رونق می‌یابد.
صدای ما از رادیو آزادی میشنوید. گزارش بود در رابطه با فعالیت های بازسازی در غزنی. و اکنون هم برنامه از ازهر شریف را داریم که به دنبال آن برنامه انتخاب هفته خواهد آمد.
از ازهر شریف، برنامه دینی و اجتماعی.
دو انفجار در آغاز ماه جاری بیش از 200 کشته و زخمی در زیارت آرامگاه ابوالحسن علی حاجوری، معروف به داتا گنج بخش، در شهر لاهور پاکستان به جا گذاشت. قربانیان این انفجارات زائرین بودند. آرامگاه داتا گنج بخش یکی از زیارتگاه های مهم مسلمانان در شبه قاره هند است و هر سال به ده ها هزار نفر از سونی ها و شیعیان از آن زیارت می کنند. مسئولیت این انفجارات را کسی به عهده نگرفته است، ولی پلیس می گوید که پیکارجویان طالبان مسبب بمبگذاری ها بودند. شماری از گروه های مسلمان افراطی چنین مقبره ها را غیر اسلامی توصیف می کنند. شریعت اسلامی چه حکم می کند؟ موضوع را با دکتر علوم اسلامی عبدالله عطایی مطرح کردم و پرسیدم که شماری به این باورند که در زیارتگاه ها و مقابر بعضن کارهای انجام می شه که منجر به شرک می شه. پس اگر همچو اعتقاد موجود باشد، مسئله امر به معروف در میان نیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ستایش ذات اقدس الهی راست، به درود بر روان پاک پیامبر او. خداوند متعال می فرماید که ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه وجادلهم بالتی هی احسن ان ربک واسع المغفره. دعوت بده به سوی پروردگار خود به حکمت و موعظه نیکو و به آن چیزی که مناسب تر است. احسن کلمه حسن، یک حسن است، یک احسن است، یعنی کلمه خوب است، یک کلمه خوبتر است. قرآن به ذات اقدس الهی به کلمه احسن را نازل کرده و طریق بهتر و بهترین راه و بهترین مناسب. در هر صورتی که اگر دعوت تو را کسی نپذیرفت، خداوند واسع المغفرت است و مغفرت و آموزش او همه را شامل میشه، چه کسی که پایبند به همون جزئیات باشه یا نباشه. یعنی کسی در دنیا نیست که کس دیگری را به اساس التزام‌های مذهبی یا پایبند بودن یا پایبند نبودن الزام بکنه. حق داره دعوت بکنه به حکمت. حکمت معروف است در فلسفه یونان و حکمت در شریعت اسلامی. حکمت یعنی اعمال عقل، نه اعمال دست، نه اعمال بازو، نه اعمال تفنگ، نه اعمال انفجار.
شما گفتین که شریعت اسلامی در دعوت به امر به معروف به شیوه احسن تاکید میکنه، اما زمانی که مسئله تلفات در میان باشه، مثلا کشته شدن حدود 50 تن در انفجارات لاهور، پس دو صورت مسئله نهی از منکر چطور است؟
حمله کردن، چنین حملاتی به بعضی از جمله همین مزاری که شما قبلا یادآور شدین و کسان قربانی شدن، این مسئله از چارچوب امر به معروف یا نهی از منکر بیرون میشه، این به چارچوب جنایت داخل میشه، چون از وسایل امر به معروف وسایل استفاده کردن از بازو نیست. وسایل امر به معروف نهی از منکر جلوگیری کردن با خودکشی نیست یا انسان کشی نیست. تو میخوایی که او را از منکری که انجام میده، یعنی کار منکر چی معنا؟ آنچه که از اعراف و عادات و رسوم مخالف با فقه و با شریعت اسلام باشه. اتفاق علما، همه کسانی که از بدو تاریخ اسلام تا به امروز بودن، دعوتشان به زبان این نیست اسلامی که مثلا 50 نفر یا 60 نفر یا 10 نفر یا کم و بیش به عنوان از این که من اینا منکر است من تغییر میدم، خودم میکشم و اونا را هم میکشم.
لیکن دکتر صاحب، در انفجارات لاهور مردم کشته شدند و حملات انتحاری صورت گرفت، اما قبلا در مقبره رحمان بابا انفجار صورت گرفته بود و لیکن دو کسی کشته نشده بود، دو صورت چطور؟
ما قبلا یادآور شدیم که مسئله که انفجار کرد و این کسی کشته شد یا نشد، ما خوشحال باشیم که به این انفجار کسی کشته نشد. این منقلب شدن موازینه عقلی و منقلب شدن موازین شرعی است. اصلا دستبرد به وسایل خشونت از جمله وسایل در رابطه مسلمان با مسلمان نیست. پیامبر اسلام گفتن کسی که شمشیر خود بلند کنه به روی مسلمان و حتی به شوخی ملعون است تا وقتی که او شمشیر را برداره. اگر کسی کشته شد خب بسره جنایت است، اگر کسی کشته هم نشد باز هم جنایت است، به قتل جنایت است، به تصمیم قتل انسان‌های بیگناه در یک مجمعی که در او مسائل دینی هم باشه و تا حد مشروعیت شرعی هم در اونجا وجود داشته باشه.
اصلا مسئله زیارت قبرها نیز بین برخی از مسلمانان مسئله مورد بحث است، مثلا در عربستان تقریبا رایج نیست و در افغانستان و پاکستان مردم از آرامگاه های اشخاص مطرح دیدار میکنند. علمای اثر در این رابطه چی میگه؟
حتی در عربستان سعودی که دیدن زیارت کردن نامشروع باشه یا اجازه نباشه اونطور نیست، فقط اختلاف بعضی برادرانه که به اصطلاح اهل برادرانه که سلف صالح یا پیروان سلف صالح خود نام میگذارن، اونا شروط چی میکنن که وقت معینی باشه و در او اجلال و تعظیمی نباشه که شک عبادت در اونجا پیدا بشه. اما در اصل زیارت قبور، زیارت کردن قبرها یک اصل شرعی است، به خاطر از اینکه انسان به یاد مرگ میندازه، به انسان میفهمانه که بازگشت نهایی انسان به همین جا میباشه. پیامبر اسلام فرمودن که من سابق شما را منع کرده بودم به خاطر از اینکه شک و تردید به شما پیدا میشد، حالا شما زیارت بکنین، چرا که به او خاطر دعاهایی هست، حتی وقتی که زیارتگاه انسان برمیخوره باید دعای مسنونه همیست که خداش سلام بر شما و سلام بر ما و روز ما با شما خواهیم پیوست. ای از زیارت کردن قبرها از امور مشروع است، نامشروع نیست. اما حرف به سر عزیز که کسانی که به زیارتگاه میرن در اونجا اعمالی انجام بدن که مثلا سنت متوافق با سنت پیامبر خدا نباشه، در این صورت اون امر نامشروعه، نه اینکه به خاطر که گاهی بعضی مردم به اثر نافهمی اعمالی از اونا سر بزنه که متوافق با سنت نباشه ما اصل زیارت قبور ممتنع بدانیم. اونطور نیست، برعکس است. و ازهر شریف هم زیارتگاه ها رو هیچ وقت دیدار کردن از زیارتگاه ها به منظور یاداوری از مرگ و یاداوری از بازگشت انسان به همین خاک از همین جاست. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، یعنی از همین خاک شما رو پیدا کردیم و در همین خاک شما رو برو میبریم و روزی هم دوباره شما بازگشتش زندگی شما از همینجا آغاز میشه. این امر مسیح و ازهر شریف فتوایش بر همیست مجمع فقه اسلامی که زیارت قبور از جمله امور سنت است. اما تجاوز کردن مسئله جداگانه است که باز هم تجاوزات به سرحد ولایت بالله کفر یا شرک و خروج از دین نمیرسونه هیچ وقت.
دکتر سبتایی با تشکر از شما برنامه هفته الاسرم به پایان میرسد.
انتخاب هفته، خبرساز هفته،
شخصیت هفته.
پلیسی جرگه افغانستان روز دوشنبه هفت سرطان سال جاری در مورد هفت وزیر باقی مانده که ریاست جمهوری افغانستان با آن معرفی کرده بود و پنج تن آن رای اعتماد داد و دو وزیر که از ملیت هزاره بودند نتوانستند رای اعتماد را به دست آورند. این فیصله عکس العمل های وکلای ملیت هزاره را در ولسی جرگه برانگیخته، شماری از آنها در داخل مجلس احساساتی شده و یک تن آنها با پرتاب بوتل آب پروسه شمارش آرای وزرا را مختل کرد. عده وکلا گفتند که این فیصله بنابر فشارهای سیاسی بر مجلس انجام یافته است و برخی دیگری در روزهای بعدی تحت رهبری گروه نو تشکیل وکلای ملیت هزاره به نام مجمع رای نو خارج از اجلاس با راه اندازی گردهمایی اعضای ولسی جرگه را به قوم پرستی و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان را به حد شکنی متهم کرد. اما ریاست جمهوری افغانستان و عده‌ای از اعضای شورای ملی این اتهامات را رد کردند. این موضوع در این هفته ما را واداشت تا ولسی جرگه افغانستان را به حیث خبرساز رادیو آزادی برگزید. پلیسی جرگه افغانستان روز دوشنبه هفت سرطان در مورد هفت تن از وزرای پیشنهادی رایگیری کرد که از جمله پنج تن از این وزرای پیشنهادی توانستن رای اعتماد را به دست آورند و دو تنشان موفق به کسب آرای نماینده های مردم نشدند. بسم الله محمدی با عنوان وزیر امور داخله، انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع، عبدالقدوس حمیدی وزیر فواید عامه، جماهر احمدی وزیر امور مهاجران و اسدالله خالد وزیر امور سرحدات و اقوام و قبایل توانستند رای اعتماد به دست آورند. اما سرور دانش که به حیث وزیر تحصیلات عالی و مسلکی و داوود علی نجفی که به حیث وزیر ترانسپورت و اوانوردی معرفی شده بودند نتوانستند که آرای نمایندگان مجلس را به دست آورند. رد شدن داوود علی نجفی و سرور دانش که به ترتیب به وزارت‌های ترانسپورت و اوانوردی و تحصیلات عالی و مسلکی پیشنهاد شده بودند باعث اعتراض اشکبار یکی از اعضای ولسی جرگه گردید. فاطمه نظری یکی از نماینده های مردم کابل در ولسی جرگه سایر اعضای ولسی جرگه را به قوم پرستی متهم کرد و گفت که هر دو کسی که رد شدن از ملیت هزاره می باشند.
لعنت به او کسی که در معامله گری رای داده، لعنت به او کسی که در بحران افغانستان لعنت به او کسی که در قوم گرایی.
خانم نظری به سوی یکی از اعضای ولسی جرگه بوتل آب را پرتاب کرد که جریان شمارش آرای وزرا را نیز مختل نمود. اما فاطمه نظری به درخواست هیئت اداری توسط نیروهای امنیتی از مجلس خارج ساخته شد. بسیاری از نماینده های مردم اظهارات خانم نظری را رد کردند و گفتند که تصمیم آنان بر مبنای توجه به ملیت و شناخت های شخصی نبوده است. محمد داوود سلطانزو یکی از نماینده های مردم در مورد چنین ابراز نظر می کند.
اینا اینطور نیست که با پلیش رای نگرفته باشد. وقتی که ما رای تحلیل میکنیم اینطور فکر نکنیم کسانی که رای کافی نگرفتن هیچ رای نگرفتن. اینها کلشان بالاتر از 80 70 یا 50 یا 60 رای مثبت هم گرفتن کلشان. منتها متاسفانه رای موفقیت نگرفتن. به او اساس ما با پلیش یا سفید باید نبینیم موضوع را و اکثریت اگر رای میده یک کس برنده میشه، اگر اکثریت رای نمیده اور تایید قرار نمیگیره. به خاطر ما بسیار زیاد این جنبه تحریک آمیز باید نسیم.
اما موضوع در اینجا پایان نیافت. عده‌ای از وکلای ناراض گفتند که این فیصله بنابر فشارهای سیاسی صورت گرفته است. آنها گفتند عده‌ای از وکلا به خواستهای رئیس جمهور عمل میکنند. سالم احمد سلجوقی نایب دوم ولسی جرگه در صحبت به رادیو آزادی گفت این یک تصمیم مشترک وکلا بوده و تحت هیچ گونه فشار سیاسی رایگیری نشده است.
هیچ گونه فشار از محورها و حلقات بیرون به بالای هیئت اداری نه تنها که وجود نداشته، بلکه هیچ گونه تماس برای کمپاین و ضد کمپاین هم نسبت به اعضای جدید معرفی شده وجود نداشته. تصمیم سیاسی و کلا بوده. وقتی که فیصله مجلس عمومی است باید احترام شود و همه با آن قناعت کنیم.
اما یک روز بعد از این اجلاس، ولسی جرگه افغانستان، گروه سیاسی مجموعه رای نو که عمدتا متشکل از وکلای ملیت هزاره در مجلس هستند، طی گردهمایی حکومت را به تفرقه اندازی میان اقوام در کشور متهم کردند. آنها گفتند که عدم رای اعتماد به دکتر داوود علی نجفی و محمد سرور دانش که اردو از ملیت هزاره هستند تصادفی نه، بلکه عمدن صورت گرفته است. محمد سرور جوادی، یک تن از اعضای مجموعه رای نو، گفت
مستقیما تیم آقای کرزی را در بازی‌های داخل پارلمان دخیل می‌دانیم. ببینید آقای کرزی در مواردی که فیصله های ولسی جرگه در نفع تیمش نبوده، در مقابل او فیصله ها استاد شده. دیروز هم در جریان رای اعتماد دو بار اصول وظایف داخلی ولسی جرگه نقض شد، یک حرکتی به اصطلاح خلاف وحدت ملی صورت گرفته.
از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مردم هزاره در ولسی جرگه افغانستان با برگزاری یک گردهمایی در غرب کابل، رد دو وزیر نامزد را از سوی ولسی جرگه محکوم کردند. حاجی محمد محقق، رهبر حزب وحدت ملی افغانستان، میگوید رئیس جمهور وعده های خود را مبنی بر سهم قوم هزاره در کابینه افغانستان عملی نکرده است. با گفته محقق، با آنکه رئیس جمهور وعده سپرده بود که برای قوم هزاره رهبری 5 وزارت خانه را می دهد، اما در کابینه فعلیش این مسئله مد نظر گرفته نشده است.
پارلمان افغانستان حدود 10 وزیر هزاره معرفی شدند که حتی یک تایشان هم رای نگرفتن. این نشان میده که یک تبعیض بسیار آشکار قومی علیه مردم هزاره در نظام شکل گرفت. 20% مشارکت ملی را ما امضا کردند. هزارها در دفاع، داخله، امنیت، فعلا یک وزیر هم کابینش نیست. آقای کرزی غلطی میکنه با مردم هزاره، وکلا و قومای خود میگرایند.
در این حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور به مشارکت ملی تعهد دارد. با باور مقامات ریاست جمهوری، این انتقادها به شورای ملی راجع می شود، نه به ریاست جمهوری، چون به گفته آنان رئیس جمهور افراد را از قوم هزاره به حیث کاندید وزارتها پیشنهاد کرده است. سیامک ایروی، یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان، در این باره میگوید
سهم برادران هزاره ما سهم قابل ملاحظه هست در کابینه و در بدنه حکومت، اما نگرفتن دو تا از وزرای کاندیدی که اخیرا نسوی پارلمان به عدم رأی مواجه شدند، این تقصیر حکومت نیست. مکلفیت رئیس جمهور همی بود که این برادران را معرفی کرد و حالا هم مکلفیت رئیس جمهور همی است که جای هزاره در کابینه آینده پر بکنه.
رئیس جمهور افغانستان این 7 وزیر پیشنهادی را به هدف کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده بود، اما 2 تن از وزرای پیشنهادی که از جمع ملیت هزاره‌اند از سوی ولسی جرگه رای اعتماد کسب نکردند و این موضوع سر و صداهای را در رسانه‌ها بلند کرد و به همین دلیل رادیو آزادی تصمیم گرفت تا ولسی جرگه را خبرساز این هفته انتخاب کند. و حالا شخصیت هفته. حاجی رحمت الله که یک تاجر ملی ولایت قندهار می باشد، در کنار کمک های خیریه به مردم بی بضاعت و محتاج در ولایت قندهار و همچنان تهیه غذا به اطفال بی سرپرست در آنجا، شخصیت رادیو آزادی در این هفته برگزیده شده است. حاجی رحمت الله تاجر است و از پول شخصی خود و جمع‌آوری کمک از دیگران توانسته است که شفاخانه ای را در ولایت قندهار تمویل نماید. او در مورد این شفاخانه میگوید
دا خموش اول ابتدا سفرلس بستر باندې مش خلاص کی
ما در آغاز این شفاخانه را با 10 بستر افتتاح کردیم و در ظرف یک ماه حتما آن را به 20 بستر ارتقا می دهیم. در این شفاخانه هر مریض تداوی، معالجه و اگر نیاز به جراحی داشته باشد عملیات می شود. این شفاخانه 67 پرسنل طبی دارد که 20 تن آن در بخش انستیزی و متباقی دکتر، نرس و قابل اند.
حاجی رحمت الله میگوید او پیش از اعمار این شفاخانه به مردمان غریب و بیچاره کمک میکرد. روزانه برای 200 نفر نان تهیه میکرد، به مساجد غذای پخته میفرستاد تا به نیازمندان تقسیم کند و مساجد نو آباد مینمود و همچنان مساجد تخریب شده را بازسازی میکرد. حاجی رحمت الله میگوید دیدم که مردم مریضان و بیماران خود را خیلی با مشکل از راه های دور و دور و صعب العبور به شفاخانه مرکزی میرویس در شهر قندهار می آورند. روزها وقت را در بر می گیرد که آنها تداوی شوند. همین احساس مرا واداشت که در پی ایجاد یک شفاخانه شدم. او میگوید
ما پولی را که به مساجد کمک میکردیم متوقف ساختیم. ما گفتیم عروسی و میله های را که برگزار میکنیم میشود چند ماه به تعویق بیاندازیم، اما اگر یک مریض یک ساعت منتظر بماند مشکل بزرگی خواهد بود و در این کار خیر بیشتر نهفته است. بنابراین ما پول عروسی و مصارف در مساجد را جمع کردیم و صرف این شفاخانه نمودیم. البته ما کار بازسازی و ساختمان مساجدی را که در وضع بد قرار دارند و رو به ویرانی اند دوباره آغاز نموده و آن را آباد میکنیم و یا اگر مشکل دیگری داشته باشند آن را حل میکنیم.
دکتر عبدالقیوم پخلا رئیس ساعت عامه ولایت قندهار در مراسم افتتاحیه این شفاخانه خیریه نعمت گفت از این که اکثر مراکز صحی در ولایت قندهار بنابر مشکلات امنیتی مسدود است و آن تعداد مراکز صحی که بازند جوابگوی نیازمندی مردم نمی باشند. وی گفت به افتتاح این شفاخانه خیلی خرسند است.
نن واقعا مستدبیال زایدی چې د کندهار په ولایت کې د یو بل روغتي مرکز
امروز جای افتخار است که در ولایت کندهار دروازه یک مرکز صحی بروی مردم باز میگردد. ما همیشه تلاش ورزیدیم، نه تنها من بلکه هم مسلکان من رهبری ولایت کندهار، تا به نقاط دوردست این ولایت خدمات صحی را برسانیم.
مرز روغتي خدمات ورس.
حاجی رحمت الله در ادامه صحبتش از دیگر تاجران ملی، اشخاص متمول و خیراندیش خواست تا در مناطقشان با مردمانی که نیاز به کمک دارند یاری رسانند و از آنانی که به حج نفلی می پردازند در عوض پول آن را به مردمان مستحق توزیع کنند و یا با یک عمل خیراندیشانه به مصرف برسانند. و افزود
دخ زمیش هر تعلقی چیز مادی هر یار دوستی زور توام چی پرداوغانان و
من به هر یک از اقارب، دوستان و آشنایان خود گفتم که مردم افغانستان بی‌بضاعت و بیچاره‌اند و بر هر یک ما فرض است که اگر در پهلوی خانه ما فقیری و یا ناداری زندگی می کند، با وی در قسمت دوا، تداوی، نان و غذا و یا هر ضرورت دیگر همکاری کنیم. من به آنهایی که به حج و البته حج نفلی به مکه می روند گفتم که پول حج خود را به فقرا تقسیم کنند. من بار بار به آنان گفتم و از آنها خواستم که پول حج را در آنجا ضایع نکنند و به مردمان بیچاره بدهند. کشور ما خیلی فقیر و بیچاره است، ملک مادر بدر است و این بر هر مسلمان فرض است.
حاجی رحمت الله مسئول بنیاد خیریه ملی نعمت میگوید او با انتخاب شخصیت رادیو آزادی به این چنین اقدام خیراندیشانه خود ادامه میدهد.
عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات. شنوندگان عزیز، در بخش های قبلی گزارش های خاص در مورد عدم تشدد راه حل مؤثر منازعات شنیدید که تحریم های اقتصادی در کنار تظاهرات صلح آمیز، اعتصاب ها و سایر راه ها یکی از طرق مؤثر مبارزه بر ضد رژیم های استبدادی است. همین طریقه مبارزه بود که مردم افریقای جنوبی را به رهبری نلسن مندلا پس از سال های طولانی مبارزه بر ضد حاکمیت اقلیت سفید پوست به مراحل پیروزی رسانید. در این هفته صحبت‌هایی داریم در مورد اهمیت مبارزه عدم تشدد در سرنگونی رژیم اپارتاید در افریقای جنوبی که در جریان آن نلسن مندلا و کانگرس افریقای جنوبی نقش قابل ملاحظه ای را در رهایی اکثریت سیاه پوست این کشور از حاکمیت استبدادی تبعیض نژادی ایفا کردند. مندلا شخصیت بزرگی بود که همواره می گفت اگر انسان می تواند نفرت کند پس محبت به مراتب آسان تر از آن است.
No one is born hating another person for the color
هیچ انسان چنان به دنیا نمی آید که از انسان دیگری به خاطر رنگ، پوست، دین و یا سابقه وی نفرت داشته باشد. نفرت و عدم تحمل آموخته می شود و اگر این آموزش ممکن است، پس آموزش عشق و تحمل که رابطه طبیعی با قلب انسان دارد نیز ممکن است. حتی در شرایط بسیار دشوار من روشنی انسانیت را دیدم و این به من اطمینان داده است که خوبی انسانی شعله است که هرگز خاموش نمی شود.
That can never be extinguished.
نلسون ماندلا مبارزه‌اش را بر مبنای همین مفکوره استوار نمود و آن را تا سرحد پیروزی رهنمایی کرد. عدم خشونت وسیله مهم مبارزه سیاه پوستان به رهبری نلسون ماندلا بر ضد رژیم اپارتاید در آفریقای جنوبی بود که سرانجام کمر رژیم را شکست و نهضت مخالف به پیروزی رسید. ماندلا به تاریخ 18 جولای سال 1918 در یک قریه کوچک در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. پدر وی که از سران قبیله بود نام رولی هلاهلا را برای وی برگزید. وی یگانه کودک خانواده بود که در 7 سالگی به مکتب رفت. معلم رولی هلاهلا برای وی نام نلسون را انتخاب کرد، زیرا تلفظ نام اصلی وی برایش مشکل بود. نلسون برای نخستین بار پس از فراغت از پوهنتون در سال 1941 میلادی متوجه شد که در آفریقای جنوبی از سوی اقلیت سفید پوست حاکم چه تبعیض بزرگی بر ضد سیاه پوستان جریان دارد. همان بود که ماندلا شرکت در جلسات حزب کانگرس ملی آفریقا را که برای دموکراسی در این کشور مبارزه می کرد آغاز نمود. این زمانی بود که محلات کار و بود و باش سیاه پوستان و سفید پوستان در آفریقای جنوبی جدا بود. به استثنای نوکران، هیچ سیاه پوست حتی کودکان آنان نمی توانستند که بر رستوران ها، مکاتب و سایر محلات تجمع سفیدها داخل شوند. در سال 1948 میلادی که حزب ملی آفریقا مربوط به سفید پوستان زمام امور را در دست گرفت، اپارتاید یا تبعیض نژادی پالیسی رسمی حکومت این کشور شد. اما یک سال بعد از این تحول، حزب کانگرس ملی آفریقا بدون توسل به مبارزه مسلحانه، عدم تشدد را مبنای مبارزه خود تعیین کرد و کمپاین وسیع بی اطاعتی را در سراسر کشور آغاز نمود. در سال 1952 این حزب سرپیچی از قوانین غیر عادلانه دولت را به مردم توصیه کرد و ماندلا به مقصد تشویق مردم برای حمایت از این حرکت آغاز به سفر به مناطق مختلف این کشور نمود. اما نظام حاکم اقدام به ممانعت از سفرهای ماندلا نمود و بر اشتراک وی در هر نوع جلسات ممانعت وضع کرد. حکومت اپارتاید درک کرده بود که در صفوف مقاومت غیر مسلحانه شخصیت وجود دارد که باید به طور دوامدار مورد نظارت آنان قرار داشته باشد. در سال 1956 میلادی حکومت نلسون ماندلا و 150 تن از فعالان همکار با وی را روانه زندان نمود. ماندلا 4 سال منتظر محاکمه ماند و سرانجام رها گردید. در سال 1960 میلادی حکومت اپارتاید حزب کانگرس ملی آفریقا را غیرقانونی اعلان کرد و ماندلا مجبور گردید که فعالیت مخفیانه را آغاز کند. همان سال بعد از این که حکومت بر تظاهرات صلح آمیز مردم حمله کرد و 67 تن به شمول زنان و کودکان را به قتل رسانید و بیش از 180 تن دیگر را مجروح نمود، ماندلا برای مدت چند مجبور به ترک کشور شد. اما زمانی که برگشت فوراً از سوی حکومت دستگیر و به 5 سال زندان محکوم گردید. ماندلا در محکمه از خود دفاع نکرد، زیرا به نظر وی این به معنی مشروع شمردن حکومت اپارتاید بود. محکمه وی را به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت به حبس ابد محکوم نمود. وی دوره 27 ساله حبس خود را در جزیره روبین که در فاصله 7 میل از کیپ تاون قرار دارد سپری کرد. اما مبارزات مردم در بیرون از پنجره های زندان ادامه داشت. ماندلا در زندان نه تنها فراموش مردم نشد، بلکه مبدل به سمبول مبارزه بر ضد اپارتاید در آفریقای جنوبی گردید. مردم مبارزاتشان را که مبتنی بر عدم خشونت بود در غیاب ماندلا وسیع تر ساختند. در دهه 1980 حکومت استفاده از قوا برای سرکوب مردم را شدید تر ساخت. در حالی که نیروهای امنیتی در مناطق سیاه پوستان از خشونت زیاد برای سرکوب مقاومت استفاده می کردند، در مناطق سفید پوستان مردم زندگی آرام و مرفه داشتند. و آنان از فجایعی که در اطراف شهرها جریان داشت بی‌خبر بودند، زیرا رسانه‌ها گزارش‌ها در مورد عملیات نیروهای امنیتی را به نشر نمی‌رساندند. در سال 1983 نهضتی به نام جبهه متحد دموکراتیک که از 600 سازمان اجتماعی نمایندگی می‌کرد ایجاد گردید. این نهضت کمیته‌های در کوچه‌ها، کلیساها و سایر محلات داشت و فعالیت خود را از تیم‌های سپورتی گرفته تا کلوب‌های زنان در همه جا آغاز کرد. در این موقع رهبران محلی در نسل جوان تبارز نمودند تا راه‌های مؤثر دیگری را جهت مبارزه با بی‌عدالتی‌های رژیم اپارتاید جستجو نمایند. در این رهبران جوان یکی مکوسلی جک 27 ساله در شهر پورت الیزابت بود. مکوسلی جک نخست در منطقه خودش و سپس در تمام شهر رهبری مقاومت را به عهده گرفت.
This organization broadened and broadened and broadened and broadened. It became extremely difficult for the security force.
این سازمان وسیع‌تر و وسیع‌تر می‌شد و برای نیروهای امنیتی بسیار دشوار و مشکل بود که این گروه مردم را سرکوب کند، زیرا موج مقاومت در این مرحله بسیار وسیع شده بود. در این هنگام ما آرام آرام تلاش می کردیم تا در مورد هر کس جداگانه مطالعه کنیم تا او را در مبارزه برای عدالت سهیم سازیم و هر کس آهسته آهسته جای خود را در صف خود می یافت.
در ماه می سال 1985 گروه از زنان در شهر پورت الیزابت به مرکز محلی دفاع از حقوق مدنی سیاه پوستان مراجعه کرده پیشنهاد نمودند که داد ستاد تجارتی با سفید پوستان باید تحریم شود. تحریم داد ستاد با سفید پوستان که اکثرا دکانها و مراکز تجارتی به آنان تعلق داشت دقیقا همان چیزی بود که به مش مبارزه مکوسلی جک برای حصول حقوق مدنی سیاه پوستان مبدل شد و نتیجه مؤثری نیز به دنبال داشت. نهضت به رهبری مکوسلی جک حدود 500,000 تن سیاه پوست را آماده نمود تا اشیای مورد ضرورت خود را از دکانها و مغازه های سفید پوستان خریداری نکنند. آنها همچنان مردم را متقاعد نمودند که به مقصد ادامه این مبارزه طولانی ضروریات ابتدایی زندگیشان را در خانه های خود ذخیره نمایند. یگانه راه جلب توجه مردم سخنرانی در مراسم جنازه بود، زیرا حکومت تنها به تجمع مردم در این مراسم اجازه میداد. به تاریخ 13 ماه جولای سال 1985 مکوسلی جک در سخنرانیش در مراسم جنازه از مردم رسما خواهان تحریم داد ستد تجارتی با سفید پوستان شد و روز دوشنبه 15 جولای را روز دی اعلان نمود. دی حرف اول کلمه انگلیسی دیسیژن به معنای تصمیم گیری است. مکوسلی جک با حرارت و احساسات خطاب به گروه بزرگ از مردم سخنرانی می کرد.
آنان میتونند مرا به زندان بیندازند، اما دوشنبه روز دی خواهد بود. دوشنبه روز دی خواهد بود. ما به روز دوشنبه از بازار شهر خریداری نخواهیم کرد. ما به روز دوشنبه حتی یک قوطی گوگرد را از بازار نخواهیم خرید.
روز دوشنبه 15 جولای صدها هزار سیاه، چنانچه رهبران مقاومت خواسته بودند، از خریداری حتی یک قوطی گوگرد از مغازه ها و دکان های سفید پوستان امتناع ورزیدند. نهضت حقوق مدنی سیاه پوستان با چنان سرعت به سوی پیروزی و پیش می رفت که سرانجام در میان سفید پوستان نیز افرادی پیدا شدند که صدای خود را با صدای مقاومت سیاه پوستان یکی ساختند. در جمع آنان یکی جنت چیری جوان بود که از آوان تحصیل در پوهنتون عضویت مخفیانه در حزب ممنوع اعلان شده کانگرس ملی افریقا را حاصل کرده بود. رژیم اپارتاید که به دلیل مقاومت وسیع مردم مخصوصاً تحریم‌های اقتصادی آنان دست و پاچه شده بود، حکومت نظامی را اعلان کرد و صدها تن از فعالان سیاه پوست را توقیف نموده به زندان فرستاد. اما تحریم اقتصادی که 4 ماه را در بر گرفت حکومت را از نظر اقتصادی از پا در آورده بود و همان بود که پس از میانجیگری اتاق‌های تجارت افریقای جنوبی حاضر به مذاکره با نهضت مخالف شد. حکومت اپارتاید در سال 1990 مجبور شد تا حزب کانگرس ملی افریقا را دوباره قانونی اعلان کند. در این زمان نلسون ماندلا که 71 سال عمر داشت به حیث رهبر این حزب انتخاب شد. در سال 1993 نلسن مندلا به خاطر رهبری مبارزات صلح آمیز مردم بر ضد اپارتاید جایزه بین المللی صلح نوبل را به دست آورد. در سال 1994 تمام مردم افریقای جنوبی بدون تبعیض اجازه یافتند که در انتخابات رای بدهند و مردم این کشور مندلا را به حیث اولین رئیس جمهور منتخب خود انتخاب کردند. این یک روز تاریخی نه تنها برای مردم افریقای جنوبی بلکه برای تمام مردم جهان بود. مندلا در سال 1997 میلادی از رهبری حزب کانگرس ملی افریقا استعفا نمود. وی اکنون در قید حیات است و به حیث یک شخصیت پذیرفته شده در سراسر جهان شناخته می شود. مندلا اکنون در حل منازعات بین المللی نقش برازنده ای دارد. نقش وی در ختم جنگ داخلی در بروندی بسیار مهم بود و وی اکنون نیز با سازمانهای اجتماعی بین المللی در زمینه های حقوق بشر و مبارزه با ایدز به همکاری و تلاش مشترک ادامه می دهد. در سال 1993 میلادی در حالی که مردم افریقای جنوبی پیروزی مبارزات صلح آمیزشان را جشن می گرفتند، نتایج جهاد مردم افغانستان بر ضد اتحاد شوروی سابق با خاک یکسان شده بود، زیرا احزاب و تنظیم هایی که ده ها هزار تن از اعضای آنان در جنگ روبرو با نیروهای اتحاد شوروی سابق کشته شده بودند، برای رسیدن به قدرت درگیر جنگ داخلی شدند. و به این ترتیب ده ها هزار انسان دیگر در حال کشته شدند که نیروهای اردوی سرخ افغانستان را ترک کرده بودند. اما در افریقای جنوبی رهبران نهضت مقاومت صلح آمیز می گفتند آنان راه تحریم اقتصادی سفید پوستان را به این دلیل انتخاب کردند که از یک سو راهی بود نهایت آسان و علاوه بر جوانان، زنان، کودکان و کهنسالان نیز در آن سهم گرفته می توانستند و ثانیاً این یک گام بسیار مهم در جهت یک پارچگی و اتحاد تمام نیروهای مخالف اپارتاید بود. نلسن مندلا، موکوسلی جک و سایر رهبران نهضت ضد اپارتاید در افریقای جنوبی با ثبات و عزم راسخ در مبارزه از راه عدم خشونت ثابت نمودند که انسانها به طور انفرادی نیز قادرند که در جهان تحولات بزرگی به وجود بیاورند. شنوندگان عزیز، این بود بخش پنجم گزارش های خاص در مورد عدم خشونت، راه حل مؤثر منازعات. تا برنامه ساعت 5 عصر روز پنجشنبه و برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه هفته آینده که باز هم من احمد تکل با بخشی دیگری از این گزارش ها خدمتتان حاضر می شوم. خداوند یارتان.